أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسئله 24: لا اشکال فی ان غیر المميز من السبی والسبیه خارج عن احکام النظر واللمس بغیر شهوت لا معها لو فرض ثورانها. خب امروز روز اول جلسه خارج فقه در سال تحصیلی جدید و ما طبق برنامه معهود و متعارف حوزه و خودمون تیمونن و تبرکن روایتی از ائمه معصومین علیهم السلام میخوانیم تا انشاءالله به برکت این نامها و این وجودات و هدایت ها و راهنمایی های اونها بتوانیم مسیر زندگی و حرکت ما یک مسیر صحیحی باشه و انشاءالله با بصیرت و بینایی کامل در این مسیر گام برداریم و از طی این مسیر خسته و درمانده نشویم. امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می‌فرماید: اذا ارزل الله عبدا حذر علیه العلم. هرگاه خداوند بخواهد کسی را خار کند، دانش و علم را از او دور میکنه. این جمله کوتاه بسیار بسیار عمیق و اشاره به یک حقیقت بسیار مهم می دارد. این که علم و دانش مایه عزت و شرف، از این کلام به دست میاد، چون میفرماید اگر خدا بخواد کسی رو خار بکنه علم را از اون منع میکنه و دور میکنه. در یک سخنی امیرالمؤمنین می فرماید: کفا بالعلم شرفن ان یدعیه من لا یحسنه و یفرح بهی اذا نسب الی و کفا بالجهل زمن یبرع منه من هو فیه. می فرماید در شرافت و ارجمندی علم و دانش همین بس که کسی که خیلی اهل آگاهی نیست، چندان دانا به نظر نمی رسد، اما دم از برخورداری از اون می زنه و اگر علم و دانایی به اون نسبت داده بشه خوشحال می شه. کسی که بهره چندانی از دانایی نداره، وقتی او را به وصف علم و دانایی می ستایند و او را به عنوان صاحب علم معرفی می کنند، این عرض به حضور شما خوشحال می شه. کسی که آگاهی درستی نداره دم از داشتنش میزنه و اگر علم و آگاهی به او نسبت داده بشه خوشحال و مسرور میشه. و در مذمت جهل همین بس که حتی انسان جاهل و نادان خود را مبرا از اون نشون میده. حتی آدمای جاهل هم قبول ندارن، میگن ما جاهل نیستیم. ببینید چیزی که جاهلان سعی میکنن خودشون رو از اون دور نشون بدن و ادعای علم بکنن، چیزی که عرض به حضور شما صاحبان آگاهی و دانش اندک از این که به اونها این نسبت داده بشه خوشحال میشوند، خب این معلومه یه چیزیست که شرافت ذاتی دارد. این ارجمندی ذاتی داره. این که امیرالمؤمنین میفرماید اگر خدا بخواد کسی رو خار کنه او را از علم دور میکنه، خب یه جهت عمده شرافت ذاتی علمه. علم شرافت ذاتی داره، آگاهی و دانایی ارجمندی ذاتی دارد. ملاک و به اصطلاح یا نشانه ارجمندی و شرافت ذاتی علم رو هم که براتون عرض کردم، باز خود امیرالمؤمنین این نشانه رو فرموده. چیزی که هر کسی ادعا میکنه مبرا از آن است، چیزی که حتی کم آگاهان اینها سعی میکنن خودشون رو واجد اون نشون بدن و دم از داشتن اون میزنن و اگر نسبت بهشون داده بشه بسیار مسرور میشن، این معلوم شه یه شرافت ذاتی داره. خب پس به خاطر شرافت ذاتی علم است که امیرالمؤمنین میفرماید اگر خدا بخواد کسی رو خار کنه دانش رو از او دور میکنه. خب این ببینید اسباب و علل مختلفی میتونه داشته باشه. چطوری دانش از کسی دور میشه؟ حالا نعوذ بالله یه کسی این چنین از ناحیه خداوند تبارک و تعالی مورد بی توجهی قرار بگیره و خدا بخواد او رو خار بکنه، خب این دانش از او دور می شود. دور شدن دانش از یک شخص چگونه متصوره و چگونه ممکنه؟ این خودش یه بحث مستقلی می طلبد که گاهی انسان ممکنه اساساً بی رغبت بشه، بی علاقه بشه، به کسب علم و دانش رغبتی نداشته باشه. یا ممکنه خداوند تبارک و تعالی اسباب و وسائل کسب علم و دانش را از او دور بکنه. مثلا ببینید استاد خوبی است که از او بهره مند می شده، این استاد دور بشه. امکاناتی برای تحصیل فراهم بوده، مثلا فرض بفرمایید امکان تحصیل در قم برای کسی فراهم باشه، خب این امکان سلب بشه، در یه جایی قرار بگیره این امکان نباشه. نمیگم لزوماً هر فرضی یا هر فردی که با این شرایط مواجه شد حتما از مصادیق اذا ارزل الله عبدن است، نه این نیست. به هر حال مسئله علم و دانش و آگاهی نیازمند یک توفیق بزرگه. ما به این جهت باید خیلی توجه و دقت بکنیم، اینکه کسی از دانش و علم دور بشه توسط خداوند، چون امیرالمؤمنین فرمود خدا دانش را از او دور میکند. اگر بخواد کسی رو خار بکنه، خدا علم و دانش را از او دور میکنه. دور کردن علم و دانش، خب گاهی حتی ممکنه به خدای نکرده این باشد که با فراهم بودن اسباب و وسائل و استاد و کتاب، اما اشتغالات و سرگرمی های دیگری پیدا بکنه. حفظ این شرایط بسیار بسیار مهمه. لازمه این سخن این است که اگر کسی صاحب علم شد، حالا ما مطلق علم را به یه معنا یه شرافت ذاتی براش قائلیم، اما علم الهی با یا علم حقیقی با اون ویژگی هایی که براش در جای خودش بیان شده که انما یخش الله من عباده العلماء، اون خشیتی که زائیده و نتیجه علم حقیقی است، بالاخره کسی که صاحب این علم میشه یعنی که انه عزیز است و خدا او را عزیز گردانیده است. شما ببینید عالمان در همه جوامع عزیزند. حالا این اصلا یک به اصطلاح امریست، یک سنتیست که در این دنیا ما میتوانیم نشانه های اون رو در همه جوامع و اقوام و ملل ببینیم. عالم و دانشمند دیگران را مقهور خودش میکنه، همه مجبورن در برابر او سر تعظیم فرود بیاورند. حالا ممکنه به حسب ظاهر در یه شرایطی عالمان آنچنان که باید و شاید تکریم نشن، چه اینکه بوده در گذشته هم بوده، ولی حتی نزد کسانی هم که به ایذا و اذیت و آزار عالمان در طول تاریخ پرداختند، باز عالم یک احترام و عزت و ارجمندی ویژه ای داشته. کسی که واجد این شرافت ذاتی بشه که وجهشو عرض کردم، کسی که از این شرافت ذاتی برخوردار بشه قطعا عزیزه، و کسی که از این شرافت ذاتی بی بهره بشه این خاره. اون وقت امیرالمؤمنین اینجا در این جمله بسیار بسیار حکیمانه می‌فرماید این باید برای ما هشدار باشه، باید برای ما واقعا منبه باشد که اذا ارذل الله عبدا حذر علیه العلم، خداوند اگر بخواد کسی رو خار بکنه دانش را و علم را از او دور میکنه. خب اگر ما میخواهیم عزت و سربلندی و ارجمندی دنیا و اخرا در دنیا و عقبا در انتظار ما باشه، باید به معنای حقیقی کلمه برای تحصیل علم به معنای واقعی کلمه. یه وقت آدم علم و آگاهی را برای تظاهر، تفاخر، به رخ دیگران کشیدن، اینکه در انظار به این عنوان معرفی بشه، اینا رو به اصطلاح کسب میکنه. خب این عرض به حضور شما قطعاً اون آثاری که براش ذکر شد، حالا ممکنه از جهت اثر وضعی دانش داشتن و بهره‌مندی از دانش، این قابل انکار نیست. یعنی تو این دنیا بالاخره آدمی که عالمه ولو کافر هم باشه، حالا به هر علمی به این زیور آراسته شده باشه، این بالاخره اون ارزشمندی خودش را دارد. اون آثار معنوی که باید داشته باشه نداره، در برزخ و قیامت به حال او نافع و سودمند نیست، اون یه بحث دیگه است. اما به طور کلی ما اگر بخواهیم به معنای حقیقی کلمه از عمر و لحظاتمون استفاده کنیم، اگر بخواهیم در پایان عمر وقتی به گذشته خودمون رجوع میکنیم، حسرت و ندامت دامن ما را نگیرد، گریبان ما را نگیرد. اگر میخواهیم به مصداق این فرمایش امام مجتبی که عرض کردم جلسه قبل، انما یجزل عباد یوم القیامه علی قدر عقولهم، این که جزای بندگان در روز قیامت به میزان درک و عقل و معرفت آدمیانه و اونجوری پاداش و جزا داده می شوند، بالاخره هم در دنیا و هم در آخرت بلند مرتبگی، عزتمندی، ارجمندی در سایه کسب علم و آگاهی و دانش و معرفت. ممکنه در راه تحصیل علم و دانش و آگاهی مشقت ها و سختی های فراوانی هم وجود داشته باشه که حتما داره. حالا این بیانی که نقل شده، لا یدرک العلم براحت الجسم، این که راحتی تن و آسایش ما بخواهیم علم را و معرفت را درک بکنیم، این شدنی نیست، اینا با هم سازگار نیست. اونهایی که به درجات بالای علم و معرفت رسیدند با زحمات و اون هم زحمات طاقت فرسا و مشقت ها و سختی های بسیار دست و پنجه نرم کردند. لذا من میخوام عرض کنم در شرایط فعلی که طلاب محترم، فضلای گرامی با مشکلات و مشقتها مواجهند، که کم نیست این مشکلات و مشقتها، اما باید همواره این سخن امیرالمؤمنین مد نظر ما باشد که مراقب باشیم جزء کسانی نشیم که علل و عوامل و اسبابی به هر نحو ما را از دانش، از تحصیل علم دور بکنه. خیلی ها در این مسئله ممکنه استدلال‌های قابل دفاعی هم داشته باشن، بالاخره مشقت‌ها، مشکلات، حالا دیگه من وارد جزئیات اینا نمیخوام بشم، اینقدر گاهی اینها زیاده که واقعا چه بسا مشکل و سخت باشه انسان بتواند علی رغم این مشقت ها و سختی ها ذهنش را روی درس و بحث و مباحثه و اینها متمرکز بکنه. اما مهم اینه که این تلاش را باید همواره داشته باشه، یعنی سعی کنه این پیوند اتصال با مرکز علم و تحصیل و درس و بحث قطع نشه. حالا بالاخره الان حالا تو این شرایط یه فضایی پیش آمده، یه مقداری مراکز درسی مثل گذشته نیست، حضوری نیست بالاخره، اما در این حال اسباب و ابزاری برای این استمرار این مسیر فراهم شده، باید اینها رو قدر دونست. انسان میتواند با برنامه ریزی، با تحمل بعضی از حالا سختی ها و مشکلات سعی کنه که به هر دلیلی این توفیق را برای خودش حفظ بکنه. حالا مقوله سلب توفیق یه مقوله بسیار مهمی است. اصلا توفیق، خود توفیق، این حقیقت توفیق چیه؟ سلب توفیق چگونه اتفاق میفته؟ اصلا سلب توفیق یعنی چی؟ آیا هر محرومیتی رو در هر شرایطی ما اسمشو میتونیم بذاریم سلب توفیق؟ علل و اسباب و عواملش کدامند؟ من حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی میخوام این تذکر رو در آغاز سال تحصیلی عرض بکنم که بالاخره خیلی باید مراقب باشیم برای حفظ مرتبه خودمون در دنیا و آخرت، تا میتوانیم برای تحصیل علم و آگاهی و معرفت تلاش بکنیم، از فرصتها استفاده بکنیم. بخشی از اینها با همین کلاس ها و درس ها و مباحثه ها و تدریس ها حاصل میشه، یه بخش زیادیش خب با کارهایی که انسان توانشو داره و خارج از این برنامه های متعارفه. بالاخره در شبانه روز فرصتهایی رو باید حتما اختصاص بده برای مطالعه، و همیشه لازم نیست از بیرون یه الزامی پشت سر انسان باشه، نمره ای و نمیدونم گواهی و پرونده و نمیدونم تمدید پرونده مرکز خدمات. اینا حالا الزاماتی است که مراکز آموزشی به هر حال مجبورن داشته باشن، و این یه چیزی است که متعارفه در همه مراکز علمی و آموزشی. اما مهمترین الزام یه الزام درونی است. مهمترین عامل اون عامل درونی است که ما ارزش حقیقی این مسیری که درش قرار داریم رو درک بکنیم، اهمیتش را بهش واقف بشیم و بدانیم از مهمترین وسائل تقرب به خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت و از مهمترین اموری که میتواند به ما کمک بکند که در صف انبیا ان شاء الله قرار بگیریم، یک عامل مهمش علم و آگاهی و دانش. این که میگن العلماء ورثه الانبیا، عالمان جانشینان پیامبرند، خب بالاخره این جانشینی باید بین خلیفه و مستخلف سنخیت باشه. هر کسی که ورثه الانبیا نیست، این سنخیت بین خلیفه و مستخلف حتما لازمه. حالا این سنخیت یه بعدش مربوط به علم و آگاهی میشه، یه بعدش هم مربوط به تزکیه نفس و تهذیب نفس از آلودگی ها و رذایل اخلاقی. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق عنایت کند که بتوانیم در راه کسب معارف الهی و آراستن خود به فضیلت‌هایی که ما به اون سفارش شدیم و دور شدن از رذایلی که ما مکلف به دوری از اونها شدیم. انشاءالله خدا به ما توفیق این کارها رو، این برنامه ها رو انشاءالله عنایت بکنه و انشاءالله جز کسانی نباشیم که امیرالمؤمنین فرمود، مصداق این بیان امیرالمؤمنین نباشیم که اذا ارذل الله عبدن حذر علیه العلم. و البته کسی که علی رغم همه این سختی ها و مشقت ها باز به تلاش علمی و کوشش و سعی خودش ادامه میده، حتما مشمول توفیقات بیشتر الهی میشود. کسی که در کنار این کار، این برنامه تحصیل علم، حالا همین کلاس و درس و بحث ها، به تزکیه نفس اهتمام داشته باشه، یعنی اون نور و چراغی که راه او رو در مسیر زندگی معلوم میکنه، اگر اون زمیمه بشه به اینها، که البته اینها حقیقت علم، علم الهی و معرفت الهی، اینا از هم جدا نیست، اینا یکیست. حالا ما گاهی در اعتبار، در عالم اعتبار، اینها رو از هم تفکیک میکنیم. اگر اون هم کنار این باشد، دیگه توفیقات انسان افزون میشه و چشم انسان رو به روی حقایق بسیاری در این عالم باز میکنه، در فهم انسان، در درک انسان اثر میگذاره. انشاءالله خداوند این توفیق رو به ما عنایت بفرماید. خب مسئله 24 این بود، خوندم که لا اشکال فی ان غیر الممیز من السبی و السبیه خارج عن احکام النظر و اللمس به غیر شهوتن، لا معها لو فرض ثورانها. تا اینجا ما در مسائل گذشته تحریر درباره احکام نظر و لمس، البته بیشتر مباحث دائر مدار نظر بود، اما احکام نظر مرد به اجنبیه و بالعکس، اینها رو بحث کردیم مفصل و مبسوط، مخصوصا بحثی که مربوط به احکام نظر به اجنبیه بود. خب خیلی بحث طولانی شد. الان در مسئله 24 امام رحمت الله علیه یه استثنائی را از اون احکام ذکر میکنن و اون هم مربوط به سبی و سبیه غیر ممیزه. میفرماید به طور کلی سبی و سبیه غیر ممیز از احکام نظر و لمس خارجند، البته لمس به غیر شهوتن. اگر کسی مثلا سبی غیر ممیز را یا سبیه غیر ممیز را لمس بکند بدون شهوت، این اشکالی نداره و عدم جواز شاملش نمیشه. اما مع شهوتن، اونم با فرض ثوران و هیجان و برانگیخته شدن شهوت، این اشکال داره. حالا این مسئله خب در عروه هم مطرح شده، چون ما مسائل تحریر و عروه که متناظر به هم هستن، اینها رو ما معمولا ذکر میکنیم. در مسئله 35 که بحث از مستثنیات از عدم جواز نظر به اجنبی و اجنبیه بود، چند مورد ذکر شد. مسئله 35 این بود یستثنا من عدم جواز نظر من الاجنبی و الاجنبیه مواضع و منها مقام المعالجه، منها مقام الشهاده و منها القواعد و من النساء. این ستا رو استثناء کرد. چارمیش اینه و منها غیر الممیز من السبی و السبیه فانه یجوز النظر الیهما بل اللمس ولا یجب التستر منهما، نه نظر به اینها و نه لمس اینها اشکالی ندارد و تستر از اینها هم واجب نیست. حالا اگر مقابل به وجوب تستر مرد از زن شدیم، طبیعتاً چه اینکه بعضی قائلن، حالا ما که قائل نشدیم، ولی اگر قائل شدیم طبیعتاً لازم نیست مرد از یک سبیه غیر ممیز خودش را بپوشاند. بعد در ادامه وقت بحث سبیه ممیز مطرح میشه، سبی و سبیه ممیز قبل البلوغ. بحث تقبیل اینها هم، بوسیدن اینها هم یه بحثی است که امام در ذیل مسئله 25 بهش اشاره کردن. مسئله 26 عروه هم خب باز به نظر زن به سبی ممیز قبل البلوغ پرداخته و اختصاص داده شد. دقت بکنید، ما اگر بخوایم اونچه که پیرامون غیر بالغین مطرح میشه رو دستبندی بکنیم، تو این سه مسئله یعنی 24، 25 و 26، البته با یه تفاوت‌هایی که بین متن تحریر و متن عروه وجود داره پرداخته شد. یکی، به طور کلی در مورد غیر ممیز، اما سبی و سبیه، آیا نظر و لمس و تقبیل، مسئله تقبیل را ذکر نشد نکردن، ولی اون هم در ذیل مسئله 25 متعرض شدن. نظر، لمس و تقبیل سبی غیر ممیز یا سبیه غیر ممیز حکمش چیست؟ این یکی. دوم، نظر و لمس سبی و سبیه ممیز چیست؟ حکمش چیه؟ در مورد نظر به سبیه ممیز از ناحیه مرد، امام مسئله 25 سخن گفتن. در مسئله 25، در مسئله 26 هم در باب نظر به سبیه ممیز توسط زن، اینکه زن به سبیه ممیز نگاه کنه حکمش چیه؟ مرحوم سید اینها رو در ادامه همون مسئله 35 که مورد چهارم از موارد استثناء رو ما گفتیم، فرمود و منها غیر الممیز من السبی و السبیه فانه یجوز النظر الیهما بل اللمس ولا یجب التستر منهما. ادامهش اینجوری فرموده: بل ظاهر جواز و نظر الیهما قبل البلوغ، اذا لم یبلغ مبلغا یترتب علی النظر منهما او الیهما سوران و شهوه. این مربوط میشه به سبی ممیز و سبیه ممیز. در مسئله 36 هم بحث تقبیل را مطرح کردن. علی ای حال این چند موضوع در تحریر در سه مسئله 24 و 25 و 26 مطرح شده، در عروه در ذیل مسئله 35 و در مسئله 36 مطرح شده. این موضوعاتی که این مسائل به اونها ناظرن. خب حالا اولین مسئله یا اولین بحث، اولین موضوع راجع به نظر و لمس سبی غیر ممیز، این که زن به بچه غیر ممیز میتواند نگاه بکنه یا نه، به بچه غیر ممیز میتواند لمس بکنه او رو یا نه، و همچنین مرد به سبیه غیر ممیزه میتواند نگاه بکنه، او رو لمس بکنه. حالا بوسیدنش رو عرض کردیم، امام تو مسئله 25 فرموده. در این مسئله اختلافی نیست، یعنی جواز نظر و لمس سبی و سبیه غیر ممیزه اختلافی نیست، این از قطعیات دانسته شده، همه بر این امر گویا اتفاق دارن. لذا شما میبینید من که حالا مخالفی ندیدم، در عروه هم هیچ کس حاشیه نزده و تعبیر به این که هازا من القطعیات در بعضی از کتاب‌های فقهی ذکر شده. اما معذالک چند دلیل بر این حکم که در مسئله 24 فرمودند میتوان ذکر کرد. حالا صاحب جواهر دو تا دلیل آوردن که شاید بتوان تکثیر کرد این دو دلیل را. دلیل اولی که صاحب جواهر آورده آیه 31 سوره نوره که بله آیه این است، در آیه 30 و 31 که بحث از لزوم قز بسر از مؤمنین و مؤمنات، قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم، بعد قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، در ادامه یک گروه هایی را استثناء کرده. از جمله کسانی که استثناء شدند از لزوم قصد بسر، حالا اینن: اب طفل الذین لم یظهروا، اب طفل الذین لم یظهروا ماله علی عورات النساء. حالا تعبیر دقیق آیه شاید این نباشه، الان خاطرم نیست. این دلیل رو صاحب جواهر ذکر کرده، میگه این از آیه فهمیده میشه چون جزء مستثنیاته، و البته مرحوم آقای حکیم هم این رو ذکر کردن و نقل کردن. خب پذیرش این استدلال مبتنی بر اینه که ما اون آیه رو دال بر عدم جواز نظر بدانیم، یعنی اون آیه رو اگر بگیم دال بر عدم جواز نظر به زن هست، اون وقت این استثناء نسبت به اون معنا پیدا میکنه و میتونه به عنوان موردی که از این آیه استثناء شده، چون میگه او طفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، درسته دیگه؟ آره. عرض به حضور شما، اما اگر این آیه رو دال بر عدم جواز نظر ندانیم، وقتی نمیتونیم به این آیه استدلال کنیم. دقت فرمودید؟ پس استدلال به این آیه مبتنی بر پذیرش دلالت آیه صدر آیه 31 سوره نور بر حرمت نظره. خب ما اینجا قبلا بحث‌های مفصلی داشتیم، در دلالتش اشکالاتی بود و بله بله بله
اولش اینه که اون مسئله که برای عدم وجوب تستر رو از طفل میرسونه، چون دیگه لا یبدین زینتهن الا بولدن، یا طفلی که لم یظهر علی عورات النساء.
نه، عدم وجوب تستر، حالا ما اون مسئله 26 ما الان فعلا با اون کار نداریم، نه بحث نظر. الان ببینید مسئله 24 بحث نظر به سبیه و سبی و لمس، دقت فرمودید؟ میخوام عرض کنم این آیه در صورتی میتواند دلالت بر این مطلب داشته باشه که ما اصل عدم جواز نظر را از صدر این آیه استفاده، از مستثنا من استفاده کرده باشیم.
ملازمه داره بین عدم جواز نظر، همین دایی اوپنه دینه کامنم که میگه ابداع نکنم، این نظر به جایز اینو موقع فهمونیش.
آره.
باز اینجا در مورد زنا داره میگه که زینتشون رو ابداع نکنن مگر برای طفل.
آره.
باز نظر به طفل مطرح نیست،
مطرح نیست، درسته. لذا به اصطلاح بعضی از آقایون، من گمانم اینه که این آیه رو ذکر نکردن به همین دلیل بوده که دلالت این آیه بر این مدعا محل تأمل و اشکاله. دلیل دوم، خب مثل که وقت گذشته، حالا پس دلیل اول که صاحب جواهر فرموده به نظر میرسه قابل بحث، دلیل دومی که ایشون ذکر کرده باز تعبیرشون اینه، من حالا آدرسشم میگه لأنه و لأنه هین ازن به منزلت سائر الحیوانات، این که نظر به سبی و سبیه به اصطلاح جایزه و اینا خارج از احکام نظر و لمسن، این برای اینکه اینا به منزله سائر الحیواناتن. اینو صاحب جواهر ذکر کرده، مرحوم آقای خویی و اینها هم بهش اعتماد کردن. و حالا اینکه به منزلت سائر الحیوانات، قاعدتا منظور از باب این است که تکلیف ندارند. این حالا تعبیر شاید تعبیر جالبی نباشه، اینکه به منزلت سائر الحیوانات، یه وقت منظور این است که اینها اهل تمیز نیستند، چه اینکه خود صاحب جواهر توی همین یه خط دو خط قبل از این فرموده و من استثناء غیر الممیز بالنسبه الى المرأه و هو الذی لم یبلغ مبلغا به حیث یسلح لأن یحکی ما یرا و لقوله تعالی، بعد استثناء اون چیز رو ذکر کرده، در واقع که انه میخواد غیر ممیز رو معنا بکنه، میگه غیر ممیز یعنی اونی که به حدی نرسیده که صلاحیت داشته باشد که آنچه را که میبیند حکایت کند. غیر ممیز یعنی این. حالا این خود اینم یه بحثی داره که اصلا ممیز و غیر ممیز به چه معناست؟ ملاک تمیز ممیز از غیر ممیز چیه؟ اینجا صاحب جواهر میفرماید که یعنی به حدی نرسیده که صلاحیت اینو داشته باشه که آنچرا که میبیند حکایت کند. آیا این ملاک تمیز؟ و به این دلیل مثلا صاحب جواهر فرموده و هین ازن به منزلت سایر الحیوانات، یعنی حیوانات هم مثلا اونچرا که میبینن نمیتونن حکایت کنن، اونچرا که میبینن نمیتونن حکایت کنن، از این جهت مثل اونهاست. عرض به حضور شما، این یه مقداری به نظر میرسه از این جهت یه مقداری ابهام داره، اینکه به منزلت سایر الحیوانات منظور چیه؟ سایر الحیوانات یعنی در این که اینها از نظر فهم و درک و مثلا بچه 5 ساله واقعا به منزلت سایر الحیواناته؟ الان مخصوصا این بچه های 5-6 ساله الان یعنی فرقی با گربه و نمیدونم چیز ندارن؟ اینا نمیتونن، اینا الان تو بعضی جهات از بعضی بزرگترا عقل و شعور و درکشون بیشتره. بله؟ خب سن تمیز اومده پایین، بسیار خوب. پس این که ما میگیم تمیز یعنی چی؟ یعنی لم یبلغ مبلغا به حیث یسلح لأن یحکی ما یرا، یعنی نمیتونن اون چیزی را که میبینن حکایت کنن. یعنی فقط بچه یک سال دو ساله رو داره اینجا میگه، در حالی که اینا توی چیز حداقل تا 6 سال خب مثلا این نشانه هایی که میگن برای غیر ممیز تا 6 سال 7 سال مثلا ذکر کردن، حالا سن تمیز میگیم اومده پایین. خب این حالا بچه مثلا 1 ساله رو میتونیم بگیم به منزلت سایر الحیوانات، از این جهت که همین فقط یه چیزی رو میبینه و بخوره و گریه کنه و عرض به حضور شما قضاء حاجت بکنه.
تاثیر تو این بحث داره چون مگه بحث نظر به خود سوی نیست؟
چرا؟
نظر سوی به دیگری که نیست، نظر ما به سویه. خب اگه نظرش دیگه مثلا شخص اجنبی به سویه، اون چه بتواند کنه تاثیر نکنه؟ تاثیر تو این بحث نیست. حالا بتونه کنه کنه
اصلا همین. ببینید اینجا
داره تعریف تمیز رو بیان میکنه، اما که به منزله حیوانات باشه، حالا چرا نظرش شاید از این جهت منزله حیوانات دیگه، چون نظر دیگران به حیوانات جایزه، پس نظر به سوی هم جایزه.
خب نظر
رفتی به حکایت و عدم حکایت بوده.
خب من همین ببینید عرض کردم،
میبینه حکایت کنه برای حرمتشه دیگه.
آره
دیگه دیگری به اون نگاه کنی که کاری به قضیه رفتی به قضیه.
نه ملاکی که برای به اصطلاح تمیز داره میده، میگه و هو الذی غیر الممیز، داره اینجور معنا میکنه، میگه غیر ممیز یعنی در این حد. خب این که غیر ممیز در این حده یعنی کسی است که یسلح لم یبلغ مبلغا یس به حیث یسلح لأن یحکی ما یرا، خب این میشه غیر ممیز. خب حالا بعد دلیل دومی که اون جداست، در ادامه دلیل دومی که آورده میگه به منزلت سایر الحیوانات. ما همین عرض کردیم، گفتیم اگر این به منزلت سایر الحیوانات اشاره به اون داشته باشه، یعنی از باب این که تمیز نداره به منزلت سایر الحیوانات، پس نگاه کردن به اون اشکال نداره.
شاید چون به خاطر اینکه احترام نداره، طبیعی احترام نداره، نظر به مسلمان بخاطر اینکه احترام داره حرام.
آره.
اگه ممنون باشه. این مثل حیوانات احترام نداره، بس حد که احترام.
نه حالا احترام هم به چه ملاکی میخواییم؟
نه وقت که تفاوت نمی کنه مثل حیوانات باشه، بخاطر اگه بحث اثاره شهوت باشه.
ما بحث شهوت یه چیز دیگه است. اصلا فرض اینه که اثارت و شهوت نیست.
ملاک حرمت نظر میگم. ملاک حرمت نظر که اون باشه، بس این معنا داره.
حالا ببینید یا تأملی بکنید این دوتا دلیل رو صاحب جواهر ذکر کردن که حالا این دوتا رو باید یه مقداری بیشتر دربارش، اولیش که به نظر ما گفتیم محل بحث، دومیشو حالا باید یه مقداری تأمل بیشتر بشه. دو سه تا دلیل دیگه هم هست که انشالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.